بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در روایتی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم راجع به علم آموزی اینجوری اومده که خذ العلم من افواه الرجال، یعنی علم رو باید به نحوه مشافهتن مستقیم از رجال دانش گرفت. خب خیلی نکته مهمی هست. کتاب سر جای خودشه و ضبط صوت و نوار و سی دی و اینها هم سر جای خودشه، ولی اخذ علم به نحو مستقیم از صاحبان علم چیز دیگریه. قطعا در پیشبرد هر رشته‌ای مطالعه و تحقیق و تتبع و اینها کارسازه، ولی اصل استخونبندی یک رشته علمی رو باید انسان از صاحب اون دانش بگیره، هر دانشی میخواد باشه، و الا به ندرت اتفاق میفته که فرد به عمقش بتونه دست پیدا بکنه. به ندرت، مگر شخص چه شخصی باشه، شرایط چی باشه که بتونه خودش به عمق یک دانش دست پیدا بکنه. حتما باید به نحو مستقیم و مشافهتن، و این برخورد مستقیم هم تأثیر عجیبی داره که در موارد دیگه انسان مشاهده نمی کنه. خب این یک نکته. از جمله نکته های دیگری که در فضای علم آموزی هست اینه که انسان در جلسه علم خوب گوش بده، گوش بده و خوب گوش بده. حسن استماع یکی از آداب علم آموزیه. در روایات هست که مثلا اگر در جلسه علم نشستید، بیش از اون که حرف بزنید گوش بدید. حالا بعضی ها تعبیر میکنن، میگن که خدای متعال به ما دو تا گوش داد و یک دهن، دو برابر آنچه که حرف میزنیم گوش بدیم. و صرف فقط گوش دادن نیست، کلمه حسن استماع، خوب گوش دادن با مراقبت، با حواس جمع، با پیگیری، اینها میتونه در علم آموزی خیلی مؤثر باشه. مثلا چند تا روایت هست. یکی از امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، میفرماند اذا جلست الى عالمین فکن الا ان تسمع احرس من که الا ان تقول. وقتی پیش یک عالم و دانشمندی نشستی، برای اینکه گوش بدی حریص‌تر باش برای اینکه حرف بزنی. بعضی دیدید که رسیدی پیش یک بزرگی، حالا نیم ساعت داره توضیح میده، مثلا ول کنه یک کلمه چند کلمه گفتی بس، گوش بده ببین چی داره میگه، توجه بکن اینها. حالا خدا نکنه این یک کلمه حرف بزنه، باز اون من قضیه میگیره ادامه میده همینطور، باز یه چیزی بگی همینجور. خب گوش بده، ساکت باش ببین چی داره میگه. و تعلم حسن الاستماع کما تعلم حسن القول. چجور یاد میگیری که خوب حرف بزنی؟ باید یاد بگیری خوب گوش بدی. چی گوش بدی؟ چی بشنوی؟ چجور بشنوی؟ با چه شرایطی؟ در چه وضعیتی؟ همه اینو مهمه در فضای علم آموزی. باز روایات دیگر هست، مثلا از امیر المؤمنان علی علیه السلام که میفرمان من احسن الاستماع تعجل الانتفاع. اگر کسی یاد بگیره خوب گوش دادن رو و استماعش رو خوب بکنه، زود به منافع دست پیدا میکنه. حالا اینی که گرچه بعضی عادت دارن در سر کلاس، جاهایی که مثلا میشینن برای علم آموزی، خب عادتشونی که مینویسن، اینطور هست، بعضیا به این شکل هستن، مثلا عادتی است که از اول پیدا کردن و اینها. البته سلیقه ها و اینها مختلف هست، سلیقه ها مختلفه. یادداشت های کوتاه برای اینکه بعداً یک تلنگری باشه برای ذهن انسان که بهش دست پیدا بکنه خوبه، ولی اینکه تمام بحث رو بخواد بنویسه، این از حسن استماع میفته، نمیتونه عمیق گوش بده. وقتی نتونه عمیق گوش بده، انتفاعش کم میشه، نفبریش کم میشه. باید یادداشت های چنانچه در ارتباط با کتابت و قید کردن علم به کتابت هست، ولی اگه تقریر کامل باشه باید بعداً انجام بده. همه رو بخواد در کلاس بنویسه، این خوب نیست، این موجب ضرب خوردن به حسن استماع میشه. خب باز روایات دیگری هم در این زمینه هست، از جمله که الان اشاره کردیم، از جمله آداب علم آموزی نوشتن هست، اما هر کدوم سر جای خودش. یه جایی باید انسان گوش بده، یه جایی باید بنویسه، یه جایی باید حرف بزنه، هر چیزی سر جای خودش. اما کتابت بسیار مهمه. خب بارها مثلا عرض می‌کردیم به دوستانمون که انسان همجور که داره تأمل می‌کنه، فکر می‌کنه، برای خودش از جایی می‌شنوه، نکته‌های خوبی به دست میاد، نباید اونا رو رها کنه، باید یادداشت کنه. اگه یادداشت بکنه میمونه، اگه یادداشت نکنه از بین میره. در طول شب و روز تو ماشین نشسته راه میره، مخصوصا وقتی وارد یک علم و دانش شده و مرتب با او سر کار داره، این جوشش ها زیاد میشه و همینجور نکته های خیلی نابی که از کسی میشنوه که میتونه حل کنه، بعضی از نکته ها کلید میمونه، مثل کلید مفتاحه. این اگر انسان درش قوتور بشه، ببینید به یک وادی وارد میشه، فضاهای بزرگی رو حل میکنه. اون نکته ها خیلی مهمه، چه اون چه که به ذهنش میرسه، چه اون چه که فکر کرده، چه اون چه که میشنوه، چه اون چه که میخونه. یک نیشه قلم، یک کلمه بذات خیلی حساسه. خب انواع یادداشت ها باید طالب علم داشته باشه، انواع یادداشت ها باید طالب علم داشته باشه. خب متاسفانه ما در حوزه هامون مسئله نوشتن و دست به قلم بردن به تدریج ضعیف شده، به تدریج ضعیف شده. الانم خب گسترش پیدا کرده برخی از ابزارهای دیگر و حالت نوشتن کم شده، ولی نوشتن خیلی جدیه. حالا زمانهای سابق تقریر نویسی اون یک فضاست، تقریر نویسی یک فضاست. الان باز وادیهای دیگری برای نوشتن باز شده که طلبه میتونه در اون وادیا وارد بشه. نوشتن اهمیت بسیار داره. همون مطلبی که انسان میدونه وقتی مینویسه دیگه میبینه خیلی دقیق میشه، متوجه برخی از اشتباهات میشه. در دو موضع هستش که انسان میتواند اشتباهات اندیشه خودش رو پیگیری بکنه، در دو موضع اشتباهات اندیشه‌شو پیگیری کنه، تحکیم ببخشه، تعمیق کنه، صاحب نظر بشه، جمع‌بندی به جمع‌بندی برسه در دانش. در دو موضع است، یکی در مقام تألیف نوشتن، در مقام نوشتن این فواید حاصل میشه، اشتباهات به دست میاد، نقطه های مخفی به دست میاد، جاهایی که کم هستش متوجه میشه کجاها کم داره، کجاها مقدمه های مطویه قرار داره، اینا رو متوجه میشه، به یک جمع‌بندی میرسه، نوشتن مسئولیت داره. یکی این مقام هست و یکی هم مقام تدریس. مقام تدریس هم همین گونه است، یعنی به تدریج. همین چند روز پیش عزیز از من میپرسید که من الان چند سال مشغول یک دانش هستم ولی هنوز جمع جور نشد برام. یعنی اگر به من بگن در یک مسئله شما 4 تا جمله بگو، من نمیتونم بگم این علتش چیه. من خدمت شما عرض کردم همین 2 تا نکته رو، که به تدریج وقتی انسان در یک علم وارد میشه، دست به قلم بردن و تدریس که دعو حوزه‌های ما بوده، حوزه علمی همیشه همینجوری بوده، این بسیار میتونه مؤثر باشه در صاحب نظر شدن شخص، خیلی مؤثره، مخصوصا اگر همراه با شرایط و ضوابط و کارهای جانبی و اینها باشه، خیلی میتواند مؤثر باشه و تأثیر گذار باشه. لذا بحث قید کردن علم به کتابت هم مهمه، که سفارش رسول الله هست، سفارش امیرالمومنین هست. خب اینا خودش در جاهای مختلف هم قابل استفاده است. مثلا دانش هایی که برای انسان به دست میاد، امیرالمومنین میفرماد لا علم کد تفکر، یا در روایت هستش که من اخلص لله 40 صباحا جرد ینابی الحکمه من قلبه الی لسانه. خب این چشمه های دانش کجاست؟ اینا در کجا میاد؟ خب اینها دانش هایی است که خدای متعال به وسیله اسبابی که انسان پیگیری میکنه نصیب شخص میشه. خب اینا رو باید بنویسه. اینا رو باید بنویسه. هر گونه دانشی هست و همینا رو در واقع عمل کردن تا الان ما ذخایر بزرگی از دانش داریم. ذخایر عظیمی که از دانش در علوم متعدد داریم به خاطر انجام دادن همین دستور هست. بله. مثلا امام حسن مجتبی علیه السلام در یک روایتی فرزندان خودش و فرزندان برادرش رو فرا میخونه و اینجور توصیه میکنه: اِنَّكُمْ صِغَارُ قَوْمٍ. الان شما بچه های کوچیک هستید، یا در میان قوم بچه های کوچیک، یا در میان قوم بالاخره الان چندان مؤثر نیستید. اِنَّكُمْ صِغَارُ قَوْمٍ وَيُوشِكُ أَن تَكُونُوا كِبَارَ قَوْمٍ آخَرِينَ. و این دوره که رد شد شما میشید بزرگان این قوم. همیشه هم اینجوری دیگه، شما میشید بزرگان این قوم. فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، دانش بیاموزید. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ أَن يَحْفَظَهُ فَلْيَكْتُبْهُ. هر کسی حافظه خیلی قوی نداره که همه رو حفظ کنه، بنویسه. وَلْيَذَعْهُ فِي بَيْتِهِ، و یادداشت‌ها رو تو خونه خودش نگه داره. یا در روایت هست: اکتبو فإنکم لا تحفظون حتی تکتبو. بنویسید، نمیتونید حفظ کنید مگر اینکه بنویسید. یعنی خود نوشتن تو حفظ کردن هم مؤثر هست، در حفظ کردن هم تأثیر. یا روایت های خوبی در این بحث، مثلا در روایت هست از امام صادق به مفضل ابن عمر میگه که اکتب و بس علمک فی اخوانک، بنویس و علمت رو در میان برادرانت منتشر کن. فَإِنْ مُتَّ، اگرم بمیری، فَأُورِسَ كُتُبَكَ بَنِيكَ. خب بچه ها دین کتاب ها اینا به ارثشون میرسه. فَإِنَّهُ يَعْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ حَرْجٍ لَا يَعْنَسُونَ فِيهِ إِلَّا بِكُتُبِهِمْ. زمانی قادر زیر که دیگه دست مردم و افراد فرسون به امام معصوم اینا که نمیرسه و همین انسشون به همین کتاب ها ایناست. بس بنویسید، یاد داشت بردارید بنویسید. خب اینم یکی از آداب تعلم هست که باید انسان بهش توجه بکنه، منتها هر کدوم سر جای خودش، گوش دادن، کتابت، تفکر، همه اینها سر جای خودش. خیلی خوب، ما در ارتباط با بحث‌های خودمون در مرحله نهم یعنی قوه و فعل رسیدیم به فصل دوم. در فصل دوم علامه طباطبایی یک بیان اختصاصی دارن که این بیان اختصاصی رو خودشون در جلد سوم اسفار صفحه 53 ارائه کردن، ذیل عبارتهایی از صدر المتعلمین. اون چی که در اینجا اومده در واقع همون حاشیه است با توضیحات افزوده تر، یعنی اون چی که در اینجا اومده کامل تر است از اون چی که در حاشیهشون بر اسفار اومده. در اینجا ایشون میفرمان مجددا ما برمیگردیم به اینکه چجور وجود منقسم میشه به وجود بالقوه و وجود بالفعل، یعنی از یه جهت بیان دیگری است و استدلال دیگری است بر تثبیت این تقسیم. چنانچه پیشتر یک استدلال داشتیم، الان میخوان یه استدلال دیگه‌ای بکنن. در فصل اول یه استدلال گذشت بر اساس اون قاعده‌ای که گذروندیم، اینجا هم کنه یه استدلال دیگه‌ای داره تر میشه که ما وجود بالفعل و بالقوه داریم. قسمت اول بیان علامه طباطبایی مشابه اون برهان تجربی است که صدر المتعلمین چون چه قبلا آدرس دادیم در جلد اول اسفار صفحه 230 ارائه کرده. قسمت اولش فقط، ولی روند بعدیش فضا متفاوت میشه. علامه طباطبایی در این بیان در طی 4 مرحله میان تقسیم وجود به بالقوه و بالفعل رو تثبیت میکنن. مرحله اول چیه؟ این مرحله اول همونی هستش که اصلا در برهان تجربی صدر اومده. ما در بین اطراف خودمون انواع جوهریه متعددی میبینیم که در حال تغییر و تحول هستن. مثلا میبینیم که جوهر غیر نامی تبدیل میشه به جوهر نامی، جوهر نامی تبدیل میشه به جوهر حیوانی، جوهر حیوانی تبدیل میشه به فرض کنید که جوهر انسانی. پس در میان انواع دور برای خودمون این تغییرها و تحولها رو ما به نحو وجدانی و حضوری در میابیم. خب همین یک نکته اگر روش تمرکز بکنیم اصل بحث ما درست میشه، گرچه به نحو قاعده کلی نیست، ولی بالاخره تقسیم موجود به بالقوه و بالفعل با تمرکز رو همین نکته، همون برهانی که عرض کردم، برهان اولی که در بیانات ملا صدراست، همین یک نکته است. ولی علامه ادامه میده، یعنی این مقدار کافی نمیدونه. پس مرحله نخست از کار این استش که ما در انواع جوهری که اطرافمون هست متوجه میشیم که این انواع جوهری قبول تغییر و تحول میکنه. این مرحله اول. مرحله دوم این استش که ما در این تغییر و تحول یک قابل داریم و یک مقبول. مثلا جوهر غیر نامی قابل، جوهر نامی مقبول. جوهر نامی قابل، جوهر حیوانی مقبول. خب الان در مرحله دوم میخواد بگه بین قابل و مقبول یک نسبت وجودی حاکمه. چرا نسبت وجودی حاکمه؟ به دو دلیل. یکی این که میبینیم قابل و مقبول متعینن، یعنی وقتی ما کنکاش میکنیم میبینیم اینجوری نیست که از هر چیزی به هر چیزی برسیم، میبینیم از یک چیز خاص به چیز خاص دیگر میرسیم، به چیز خاص دیگر میرسیم. مثلا فرض کنید که اگر خواستیم از یک جمادی به نباتی برسیم، از هر جمادی به هر نباتی نمیتونیم برسیم. قابل و مقبول تعین داره. خب این نشون میده که پس یک نسبت وجودی میانشون حاکم هستش، یک ارتباط تکوینی وجودی میانشون حاکم هست. الان انواع هسته ها مثلا وجود داره. خب اگر هسته خرما باشه بعدن درخت خرما خواهد شد، اگر هسته فرض کنید که مثلا یک درخت دیگری باشه، پرتقال باشه، خب به درخت پرتقال میرسیم و چیزهای دیگر. قابل و مقبول متعینن و این نشون دهنده یک ارتباط وجودی تکوینی در عالم خارج است. یک دلیل برای این که نسبت وجودی بینشون حاکمه. دلیل دیگر الله میفرماد ما میبینیم این نسبت در به صورت تشکیکیه، یعنی شدت و ضعف و قرب و بعد برمی‌داره. مشابه اون چیزی قبلا در یه بحث دیگه اشاره بهش می‌کردیم، شدت و ضعف و قرب و بعد برمی‌داره. مثلا همین وقتی قابل با مقبول رو در نظر میگیریم، این قابل و اون مقبول دارای حالات متعددن. در یک وضعیت میبینیم قابل در پذیرش مقبول دورتره، در یک وضعیت میبینیم قابل در پذیرش مقبول نزدیکتره، در یک وضعیت شدیدتره، در یک وضعیت ضعیفتره. خود اینها هم حالات تشکیکی داره. قرب و بعد یک مفهوم تشکیکیه، شدت ضعف یک مفهوم تشکیکی هستش، و وضعیت تشکیکی یعنی قرب و بعد و شدت ضعف از اوصاف وجودیه، یعنی امور وجودی و تکوینی این رو برمی‌دارن، این حالت رو دارن. این دلیل دوم علامه برای اینکه این نسبت وجودی میان قابل و مقبول یک امر وجودی هستش. این نسبت یک حقیقت وجودیه، این نسبت میان قابل و مقبول یک نسبت وجودیه. این هم مرحله دوم بیان علامه. و هم مرحله سوم بیان علامه. مرحله سوم بیان علامه این هستش که خب هر نسبتی به اقتضای این که چجوری باشه و در چه ظرفی متحقق باشه، مقتضی وجود طرفین است در همون ظرفی که خودش هست. خب این قاعده کلی است در باب نسبت، یعنی نسبت متقوم بر دو طرفه. اگر اون دو طرف باشه این نسبت هست، اگر نسبت ذهنی باشه طرفینم باید توی ذهن موجود باشن، اگر نسبت وجودی خارجی باشه باید طرفینم در خارج موجود باشن. الان ما تو مرحله قبل اثبات کردیم نسبت بین قابل و مقبول تو روندی که خودمون در نظر گرفتیم از در تغییراتی که بین جواهر اتفاق میفته، نسبتی که میان انواع جوهری و تغییرهاشون وجود داره بین قابل و مقبول هست نسبت وجودیه. اگر نسبت وجودیه اقتضا میکنه چون این نسبتی که طرفینش هم در همان ظرف وجود متحقق باشن، یعنی هم این نسبت یه طرفش قابل یه طرفش مقبول، هم قابل باید تو خارج باشه هم باید مقبول توی خارج باشه. حالا توضیحاتی است که توی متن عرض خواهم کرد. این مرحله سوم. میرسیم به مرحله چهارم که ایشون میخواد نتیجه بگیره. در مرحله چهارم ایشون میگه نگاه کنید، ما یک نسبت وجودی داریم، یه طرفش قابله، یه طرفش مقبوله. خب وقتی جانب مقبول رو نگاه میکنیم، قابل که متحقق هست تو خارج، درش بحثی نیست، قابل تو خارج هست. اما وقتی نگاه رو میدوزیم به طرف مقبول، اگر مقبول بالفعل یعنی مقبول در وضعیتی که آثار مطلوبه از او ازش سر بزنه رو دنبالش رو بگیریم، چون این چیزی که تو خارج وجود نداره. اگر مقبول را به گونه ای که آثار مطلوبه از او بخوایم ازش سر بزنه داشته باشیم که نداریم، یعنی مقبول به نحو بالفعل که نداریم. از یک سو این نسبت هم نسبت وجودیه، باید بین طرفین وجودیین باشه، یک طرف قابل که موجوده، این طرف مقبول به نحو بالفعل که موجود نیست. یعنی حالا میگیم بالفعل یعنی اونی که دارای آثار مطلوبه باشه. پس بناچار ضرورتاً به نحو عقلی باید قبول بکنیم که گرچه این مقبول به نحو بالفعل موجود نیست، ولی به گونه‌ای بالاخره باید موجود باشد، و این گونه چیزی نیست جز نحو وجودی که آثار مطلوب از او سر نمیزنه. این یعنی همون وجود بالقوه. بنابراین با توجه به این مرحله چهارم الله میفرماید تثبیت شد که موجود تقسیم میشود به بالفعل. اینه علاوه بر این که موجودات حالت بالفعل دارن که بحثی نیست، ما اینا موجودات داریم آثار مطلوب از اونها سر میزنه، بحث بالقوه بود تا این تقسیم شکل بگیره. ایشون میفرماد با توجه به این نکته‌ای که گفتیم، ما باید بپذیریم وضعیت بالقوه‌ای مقبول را. اگر نپذیریم، پس این نسبت وجودی روی چی قوام گرفته؟ یه طرفش قابل هست، طرف دیگه مقبول که نیست، پس روی چی بنا شده؟ پس حتما مقبول به گونه ای تحقق دارد، منتها اون گونه قطعا اونی نیستش که در واقع آثار مطلوبی از او همین الان ازش سر بزنه. پس معلوم میشود به نوع بالقوه در اینجا تحقق داره. این هم مرحله چهار رو برابر اولش، بقیهش نه، فقط یک مرحله یکش. کدوم؟ نمیدونم، این من نمیفهم. الفصل ثانی، الان علامه داره استدلال کرده دیگه، میگه اینجا نسبت وجودی ما دیدیم، نسبت وجودی باید دو طرفینش موجود باشه، قابل که هست، مقبول کجاست؟ مقبول که نداریم، پس معلوم میشود قطعا مقبول باید باشه چون نسبت وجودی ما داریم. مقبول باید باشد، آثار ویژه خودش هم نباید داشته باشه. یعنی چی؟ این وجودی بالقوه دیگه. پس معلوم میشود در این شرایط مقبول، حالا کجا نشون بدیم اونو ولش کن، ولی استدلال عقلی ما را بدین جا میکشاند که قطعا باید مقبول بگونی تحقق داشته باشه چون نسبت وجودیه، طرفینش باید موجود باشن، به نحو بالفعل که وجود نداره پس باید به نحو بالقوه وجود داشته باشه. من ذهنی نیستش، یه استدلال عقلی داریم میکنیم، میگیم تو خارج باید اینجوری باشه. حالا الان ما داریم این استدلال رو میخونیم که اصل وجود بالقوه رو تثبیت میکنه. توجه کردید؟ اصل وجود تو این بحث که این نکته رو نباید پیگیری کنیم که اون یه چیز دیگه است. قبول دارم، من اون بحث قبلی رو هم داشتیم. ما الان داریم یه استدلالی از علامه میخونیم تو این متن که این استدلال میگه ضرورتا باید وجود بالقوه، بیش از اینو نداره علامه اینجا الان. میگه باید وجود بالقوه باشه. حالا چه جوری هست، به چه گونه‌ای وجود داره، من اون رو کار ندارم، ولی باید وجود بالقوه باشه. الان تو این استدلال بیان ایشون اینه، جلوتر نمیره که و چیزی جلوتر از اینم از ما نمیخواد، فقط ما قبول بکنیم که وجود بالقوه‌ای تو خارج هست، همین تا این مقدار. مثلا ما یاد استدلال میکنیم، میگیم واجب الوجودی باید باشه اینطوری، یاد نه واجب الوجود رو مشخص میکنیم، خصوصیاتش رو توضیح میدیم، میگیم باید اون یه بحث دیگه است. توضیح میده که حالا در همین قسمت مرحله چهارم این توضیح میده و تو یه بخش تکمیلی هم داره اون رو واضح میکنه که بین این وجود بالقوه‌ای و وجود بالفعلی اینا در واقع یک چیز هستن، حالت تشکیکی بین خودشون دارن. بالقوه اگر نگاه بکنیم همون ضعیفتر مقبوله، بالفعل همون قویتر مقبول هستش. ما اگر مرحله قویتر مقبول رو نداریم، مرحله ضعیفترش هم باید داشته باشیم. پس بنابراین چرا باید داشته باشیم؟ چون نسبت وجودی اینجا حاکمه. بحث علامه نقطه اصلیش میورستش به اونجا متمرکز داریم. بخونیم بعد ببینیم که لابلاش اگه سوالی بود باز. الفصل الثانی فی استیناف القول فی معنا وجود شی بالقوه و وجودی بالفعل. فی استیناف یعنی اثرگیری. یه دور ما یه بحثایی کردیم، حالا دوباره برمیگردیم میخواییم این تقسیم هم. فی استیناف القول فی معنا وجود شی بالقوه و وجودی بالفعل و انقسام الوجود الیهما، و وجود تقسیم بشه به وجود بالقوه و بالفعل. خب مرحله اول من نوشتم شی مطری تو درسای اسفار جلد 3 صفحه 115 به بعد به این بحث پرداخته، به این بیان پرداخته. انما بین ایدینا من الانواع الجوهریه یقبل ان یتغیر فیسیر غیر ما کان اولا. حالا یک نکته البته هستش، مگر این بحث اختصاص داره بالقوه و بالفعل اینها مثلا به انواع جوهری؟ مگر ما مثلا حرکت رو فقط توی انواع جوهری میبریم یا حرکت رو در مقولات دیگه هم راه میدیم؟ چطور شده که الان متمرکز شدیم فقط روی انواع جوهری این بحث متمرکز شده؟ آیا میخوایم اصل بحثی که بعدا میخوایم تعقیب بکنیم اون رو میخوایم پیگیری بکنیم، حرکات در ناحیه اعراض رو تابع او میدونیم، اصل کار حل بشه بقیه کار حل میشه، اینو با چی کار کرد؟ چرا متمرکز شد بحث به این طرف؟ خب مرحله اول چیه؟ انما بین ایدینا، ببینید انما بین ایدینا اینجا استفاده فلسفه هستش از چی؟ از همین علوم حضوری وجدانی خودمون. انما بین ایدینا اینا رو باید دنبالش بگردیم، چه جور استدلالی از کجا شروع شده و چطور ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. پیشتر که در مواضع رسمی میگفتیم جزئی نه کاسب است نه مکتسب، درسته؟ خود این جزئی دیگه، اینا رو میبینیم این تغییرات رو میکنه، این چه جور روند فلسفی است؟ درسته، از همین راه درسته، ولی اینا تو منطق ما جواب نداره. انما بین ایدینا من الانواع الجوهریه یقبل ان یتغیر. انواع جوهری که در اطراف ما هستش ما میبینیم که اینا قبول تغییر میکنن، فیسیر و غیر ما کان اولا، غیر از اونجی که ابتدا بودن الان شدن. نه نمیگم نمیاد، میگم چطور علامه بحث منحصر کرد به اینجا. همه جا میتونه بیاد. کل جوهر غیر نامی، مثل جوهر غیر نامی، یمکن ان یتبدل الی الجوهر النامی، میتونه تبدیل بشه به جوهر نامی. ولی جوهر نامی یمکن ان یتبدل فیسیر حیوانا و هاکذا. این مرحله اول تمام. مرحله دوم و ذالک مع تعین القابل و المقبول. خب اینی که ما میبینیم جواهر نوعیه میتونه تبدیل بشن به چیز دیگه، میبینیم یک نکته هم توش هست و اونی که قابل و مقبول متعینن. این از هر قابلی به هر مقبول نمیرید. اصلا قابل معناش اینه، قابل یه چیز خاص، مقبول یه چیز خاص. یه بیتی مولوی داره که از دوستای اساتید خیلی میخوندن و اونستش که هیچ گندم دیده ای جو بردهد، هیچ اسبی دیده ای کره خردهد. بلن تناسب هست، توجه کردید؟ گندم جو میده، جو میده، دانه برنج برنج میده، هر چیزی تناسب داره، قابل و مقبول متعین هستن. خب لازمه این تعین قابل و مقبول چیه؟ و لازم ذلك ان یکون بینهما نسبت، ان یکون بینهما نسبت موجوده ثابته. این ببینید تو مرحله دوم اینو میخوایم اثبات کنیم که بین قابل و مقبول چیه؟ نسبت وجودی حاکمه. این رو با دو بیان تثبیت کرده، یکی این که تعین قابل و مقبول، چون گفت لازمه اون اینه، توجه کردید؟ اصل بحث ما تو مرحله دوم تثبیت وجود نسبت وجودیه محققه بین قابل و مقبول. این از دو راه تثبیت کرد، یکی تعین قابل و مقبول، این یک. دو الا انا نجد هذه النسبه مختلفه بالقرب والبعد والشده والضعف. ما میبینیم که این نسبت با قرب و بعد و شده و ضعف مختلفه. فن نطفه اقرب الى الحيوان من الغذا و ان كانا مشترکین فی امکان ان یسیرا حیوانن. نطفه نزدیکتر از به حیوان شدن تا غذا، گرچه هر دو در این که حیوان بشن شریکن.
و الغرب و البعد و شدت و ضعف اوصاف وجودیه لا یتصف بها الا موجود. غرب و بعد و شدت و ضعف هم اوصاف وجودیه، اوصاف وجودیه و متصف نمیشود به این اوصاف وجودی مگر یک امر موجودی. پس اینم بیان دوم در این که این نسبت یک امر موجود تکوینی خارجیه، فن نسبت المذکور موجودتون لا محاله. اینم مرحله دوم. میرسیم مرحله سوم. آره این نسبت در خارج موجوده. آره چون میبینیم تشکیکی، تشکیک یعنی میبینیم غرب و بعد، اینا همه تو خارج اتفاق میافته، تو ذهن من که نیستش که. غرب، بعد، شدت، ضعف، پس معلوم میشه باید اونی که موصوف به غرب و بعد و شدت و ضعف هستش باید تو خارج باشه تا این اوصاف رو ببذاره، چون اوصاف مال واقعیت های خارجیه، دست من که نیست. میبینم واقعا الان وقتی غذا رو مقایسه میکنم دورتره، نطفه نزدیکتره، شدیدتر، اینا تو اینا اوصافی است که تو خارج بزن میشه. اونی که متصف به این هاست هم یک امر خارجیه. بخونم مرحله سوم. و کل نسبت موجوده فانها تستدعی وجود طرفیها فی ظرف وجودها. هر نسبت موجوده ای مستدعی هستش که طرفینش در همون ظرفی که اون نسبت وجود داره موجود باشه. مثلا اگه نسبت تو ذهن باشه طرفینش هم باید تو ذهن باشه، اگه نسبت تو خارج باشه طرفین هم باید چی تو خارج باشه. چرا شما میگید طرفین حتما باید موجود باشه؟ اینجا دو تا یا سه تا بیان آورده برای اینکه طرفین نسبت باید تو خارج باشه. یک، لضرورت قیامها بهما، چون ما میدونیم نسبت قائمه به طرفینه، اصلا قیام وجودیش به طرفین، خب طرفین باید باشن تا او باشه دیگه. این یک، لضرورت قیامها بهما. دو، و عدم خروج وجودها عن من وجودهما، و اینکه وجود نسبت نه تنها قائمه به طرفینه، اصلا فی طرفینه. توجه کردید؟ و عدم خروج وجودها من وجودهما، وجود نسبت خارج از وجود طرفین نیست. میتونید نکته سوم بگید. و کون و عهد طرفین نسبت للآخر، و اینکه یکی از طرفین نسبت برای دیگری هستش. یکی از طرفین ها اونی که نقش ماده رو داره موجود فی نفسه لنفسه است، اونی که بعدن میخواد بیاد اون صور موجود فی نفسه لغیره هستش، جواهر حاله موجود فی نفسه لغیره هستش. خب چون یک طرف میخواد برای دیگری باشه، چون اینجوری هستش پس باید طرفین موجود باشن. خب اینم میتونیم بیان سوم بگیم. وقد تقدم بیان ذلک کله فی مرحله انقسام الوجود الى ما فی نفسی و ما فی غیره. یعنی مرحله چندم؟ مرحله دوم. مرحله دوم بود وجود مستقل رابط. حالا ظاهر مرحله دوم فصل اول. خب اینم چی شد؟ مرحله سوم بحث ما تو اینجا. وقد تقدم بحث مستقل رابط بود. و اذا کان المقبول، اما مرحله چهارم که مرحله حساسترین مرحله همینجاست و الله میخواد اینجا استفاده کنه. و اذا کان المقبول به وجود الخارجی الذی هو منشأ لترتب آثاری علی غیر موجود عند القابل. قابل که موجود است، یک طرف نسبت که موجوده. حالا بریم تو مقبوله. مقبول میبینیم با وجود خارجیش که منشأ ترتب آثار مطلوب از او بر او استش موجود نیست هنگام که قابل هست. اون وقتی که قابل هست مقبول با چنین وجودی موجود نیست. توجه کنیم. از سوی حتما اون نسبت موجوده، پس باید این طرفه یعنی مقبول به گونه ای موجود باشه. فهو موجود عنده به وجود ضعیف لا یترتب علیه جمیع آثار. این ضعیف و اینها یا یاش داره نسبت تشکیکی بین وجود بالقوه و بالفعل رو میگه. اصلا این بحث های تقسیمی به نحو همین مراد تشکیکی حاصل میشه. فهو موجود عنده به وجود ضعیف. چرا میگیم ضعیفه؟ چون آثار رو نداره دیگه. پس معلومه ضعیفی که آثار رو نداره دیگه. این دقیقه همه اینا از دل خودش در میاد، این که باید باشه ولی آثار رو نداره، خب یعنی وجود ضعیف دیگه. فهو موجود عنده به وجود ضعیف لا یترتب علیه جمیع آثاره. و اذ کان کل من وجودیه ضعیف و شدید هو هو بعینه فهما واحد. و از اون جایی رو که میپسندیدم که این بیانی که الان داره میگه رو تو بحث بعدی ثم ان المقبول بگی، ولی همینجا آورده. و اذ کان کل من وجودیه، منجا بیشتر توضیح میدم. و اذ کان کل من وجودیه ضعیف و شدید هو هو بعینه فهما واحد. از اون جایی که دو مرحله ضعیف و شدید یک وجود عیناً یکی هستن، پس یک چیز ما اینجا داریم، یعنی مقبول اینجا داریم. فلل مقبول وجود واحد زو مرتبتینه، مقبول دارای وجود واحدی است که دارای دو مرتبه است، مرتبتون ضعیفه لا یترتب علیه جمیع آثاره و مرتبتون شدیده بخلافها، ولنسم المرتبت الضعیفه وجودن بالقوه والمرتبت القویه وجودن بالفعل. پس بنابراین این تقسیم موجود به بالقوه و بالفعل تثبیت شده. این تو اینجا باشه. حالا باز یه تکمله هایی داره، بیان علامه رو داریم، حالا میتونیم یه بار برگردیم فرمایشات علامه رو، یه ملاحظاتی هم راجبش داشته باشیم. گاهی به این شکل هستش، مثلا علامه ملا صدرا در صفحه 53 همون زاویه 53 جلد 3 این بیان رو قبول نداره. ایشون میگه این نسبت تو ذهنه، توی خارج نیست. ولی اون آثار مطلوب از اون شی نیست.
بله، ولی به لحاظ آثار داره اون وجود بالقوه از این نیست که بالقوه هیچ آثاری نداره. این شاید بین ضعیف و قوی با بالقوه و بالفعل از این دست هم.
یعنی چطور متوجه نشدم؟
یعنی وجود بالقوه از این نیست که بالقوه منشأ اثر نیست، ولی وجود ضعیف از همون حیثیت که ضعیفی میتونه منشأ یه چیزی باشه.
نه خب، این بالقوه رو شما از وجود بودن خارج میکنید، اونم وجود دیگه، ضعیفترین مرحله وجود همونه دیگه، درسته؟ خب اونم برای خودش یه آثاری داره به لحاظ خودش، لذا موجوده. اون معنای بالفعل به معنای مطلق برش صدق میکنه، ولی بالفعل در مقابل برش صدق نمیکنه، و الا همون هم دارای یه سری آثاره. مثلا اثرش یه پذیرفتن اون مرحله وجود بالفعل است، بالفعل است. پس بنابراین خودش دارای آثاری است، به همین خاطر میگه موجوده، ولی موجود ضعیفه. چرا؟ چون آثاری که بعداً میتونه برایش مترتب بشه الان مترتب نمیشه، ولی آثار برای خودش داره. و السلام علیکم و رحمت الله.
وجود بالقوه یاد به نام وجود مثلا بالقوه انسان، یعنی در این در نفس دو وجود هست.
این که قبلا گفتیم دو تا وجود ما داریم اینجا، ارتباط جوهر و عرضی با هم دیگه دارن. توجه کردید یک مرحله از وجود به ما جوهر نطفه رو میده، ولی یک مرحله از وجود همین وجود داره عرضی است به نام قوه، که اون حالا مایه دو قوه داره، وجود هم داره، وجود ضعیفی است که جزو دامنه اون وجوده حساب میشه. ما الان میخوایم بگیم اون وجوده حالا یا اون وجود یا چیزی در او انتزاع میشه، هر چی هستش، اون وجود بالقوه انسان است.
شاید اصلا این که یه وجودی که وجود عرضی داره بعد بعدا تبدیل شده وجودی که وجود جوهری داره،
خودش نیست و مجموعه چیزایی که داریم،
بعد این ضعیف اونه، یعنی یه عرض میتونه
خودش ضعیفه. تبدیل نمیشه، اون صور از عالم بالا افاضه میشه، اینا زمین سازی هاست. یه چیزی مثلا مادی بشه به شکل فیزیکی نیست. ما در فلسفه معتقدیم صوری که بعدم میاد رو خود این ماده نمیتونه درست کنه، حتما لحظه به لحظه از طرف موجود مفارق داره افاضه صورت میگیره، فقط اینا بسترسازی هاست. و حتما بدونید که در مرحله وجود بالقوه و بالفعل که داریم، بالفعل اقوای از بالقوه است، درسته؟ خب چطور میشه که ما در یک روند از ضعیف به طرف قوی بشیم؟ خود ضعیفه این قوی رو میسازه؟ نه، اینجا علل مافوق احاطه دارن، اینجا فقط بسترسازی است که ماده اولا صور قوی‌تر رو بگیره.
بعد چطور ما یه وجود عرضی رو میگیم ضعیف یک وجود جوهریه؟ این نسبت چجوری برقرار میشه؟ یعنی ما میگیم که این وجود بالفعل وجود قویه همونه، ولی اون وجود ضعیفشه این وجود قویشه، ولی وجود ضعیف عرض هست، وجود قوی جوهر هست.
مثل وضعی که صورت ذهنی، صورت ذهنی یه شی با صورت خارجی یه شی، صورت ذهنی مفهومیه، ضعیفه، آثار مطلوب ازش نداره، اونم به همین شکله. اون نقطه‌ای که تو ذهنتون هست این هستش که فکر می‌کنید همون عرضه میاد تبدیل می‌شود، بدون اینکه هیچ چیزی از جای دیگه بیاد تبدیل می‌شود مثلا به یک انسان و امثالی.
ما با این جمله کلام
این در واقع بحث اینه، شما این انسانی که بالفعل بعدن دارید الان به نحو بالقوه جزو حالات یک موجود دیگر است. یک موجودی ما داریم که این موجود میتواند بعدن انسان بشه، نه اینکه خودش همینجوری بشه. علل مفارق مافوقش هست. خب قطعا این توانایی انسان شدن جزو اعراض این موجوده، نمیتونه که جزو جوهرش باشه.
ما شما نمیفهمیم که میگیم نسبت، یه طرفش خب همین شیء فعلیه درسته، این که میگیم طرف دومش موجوده رو نمیفهمید.
قابل مقبول تو همین
میگه نیست. بله؟
قابل مقبول دقیقاً کجاست تو همین مثلا نطفه؟
قابل که چی هستش؟
خود نطفه.
نطفه است.
خب مقبول
مقبول چی انسانه؟
نه این موجود بودنش این چه جان؟
خب نطفه میشه انسان دیگه.
زمان موجود نیست.
حالا انسان ندارید، بلتر که ندارید که.
همون قوه رو شما میگید همون قوه که تو نطفه است، همون میگید همون قابله، بعد همون مقبول هم هست.
نه.
نه. ما میگیم مثلا چی قابل چیه؟
همون انسان بالقوه است دیگه.
انسان بالقوه. انسان بالقوه اون نطفه قابله. درسته؟ یک نسبت وجودیه اینجا داریم بین قابل و مقبول. مقبول چی انسان؟
آقا ما این مقبول رو نمیفهمیم چرا وجود داره. شما اول
باید ثابت بشه که این نسبت وجود داره. از این وقتی نباید اثبات کنی. الله میخواد اون وجودش اثبات بکنه. میخواد وجود مقبول اثبات.
این نسبت خارجیه.
چون همزمان
اصلا ایشون داره دو استدلال آورده دیگه. میگه چون دو طرف متعلقه. یک و ثانیاً میگه که این نسبت شدت ضعف و قرب و بعد برمی‌داره، پس این نسبت موجوده. وقتی نسبت موجود بود باید طرفینش هم موجود باشه.
پس از اول از نسبت میان بعد میرسن
به آره دیگه، از نسبت شروع میکنن.
یعنی همین الان نطفه رو نسبت
به، یعنی واقعا ذهن ما نبود نطفه فرقی نداشت با غذا در انسان شدن؟
چرا در انسان شدن که تو ذهن دیگه، انسان شدن که تو خارج نیست. بگید این نسبت
انسان شدن تو خارجه که انسان تو خارج نیست.
شدنه
کجاش تو خارج؟ تبدل به انسان شدن، این وضعیتی که بخواد تحول به انسان وضعیتی تو متن خارج هست. لذا انسان شدنی که توی غذا هست با انسان شدنی که تو نطفه هست فرق میکنه. دست من هم نیست این فرق. حالا میرسیم
پذیرش استاد، پذیرش قوه ملازم، یعنی احکامی که ما برای قوه بار میکنیم هر قوه تو هر مرتبه ای باشه، چه توی مواد ثانی همون پذیرش ناچاران پذیرش حیولا نیستش، چون احکامی که برای قوه از اون جهت که فل قوه هستش
قوه تعین حیولاست. حیولا هر صورتی میتونه بگیره، ولی هر وقت دید ماده تمام صور رو هم هیولا میگیره، ولی هر وقت میبینید که ماده و هیولا داره جهت خاصی پیدا میکنه، صورت ویژه‌ای برمیداره، با چی بگید اینجا؟ با اینکه هیولا براش پذیرفتن هر صورتی علی‌السویه بود، اینکه حالت ویژه پیدا کرده که این صورت بگیره، اینو میگیم قوه. قوه و هیولا از یه جهت به هم برمیاد، یک چیز هستن، منتها هیولای متعینه رو میگیم چی؟ قوه. هیولای غیر متعینه رو میگیم چی؟ هیولا، ماده اولا. اینطور فرضی البته توجه واقعا کاملا مثالات عرض و جوهر داره ها، یک چیز هستن اون تعین یافتن چیزی بی خود اینه، همجور ذهنی نیست. تعین یک ماده چیز خارجیه و این تعین ماده میاد رو سر خود ماده.
یعنی آقا هیولا یه جوهره که بی نهایت مثلا به تعداد چیز عرض داره دیگه. یه واحد شخصیه که به تعداد موجودات عرض داره.
آره دیگه، اصلا باید هم اینجوری باشه واقعا، همه یک چیزی که فیزیکی این حالت اثبات میکنه همینه دیگه. حالا ما مثلا فرض این رو مثلا تو عرفان ما میگیم نفس رحمانی ماده اولاست، ما میگیم نفس رحمانی ماده اولاست، ما هم همینه. اون چنان قابلیتی باید از اون، اونا نقش فاعلی هم بهش میدن، فقط نقش قابلی نیست. اونا میگن فاعل و قابل هر دو خودش. اونا میگن این یه چیزی باید باشه که بدون هر چیزی بشه. یه چون حرفی میزنن باشته باشه، گفتی تازه گفتم بشه عالم واقعی است و بی نهایت دیگه.